خوشحالم از اینکه میتونم شمایی و خوشحال شنیدن گفتگو و اگر بتون پیرامون کتاب
عرض سلام و ادب دارم به همه خانوم ها و آقایان. امیدوارم که چند دقیقه ای که من دوستان کم سودمند باشه برای همه سروران حاضر در جلسه. واقعیت اینه که این کتاب علی‌رغم حجم کمی که داره ولی بدون مبالغه کتابی است که اگر شخص در معرفیش بخواد حق مطلب رو ادا کنه واقعا بدون مبالغه باید ده ها ساعت صحبت بکنه، به جهت اینکه این کتاب کتابی نیست که بشه به سرعت، همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، به سرعت نمیشه خوند کتاب. کتاب با عمق خیلی فراوان نوشته شده، این عمق دست به دست دو تا مطلب دیگه هم بوده، عمق خود نویسنده دست به دست دو تا مطلب دیگه هم بوده. یکی این که خود این پدیده مورد گفتگو، این پدیده تجاوز جنسی به زن، خود این پدیده به تشخیص نویسنده وجوه خیلی عدیده ای داره، یعنی یک وجه نداره، دو وجه نداره، سه وجه نداره، بنابراین خود اون پدیده وجوهی داره که اگر شما یکی از این وجوه رو بیان نکنید بیانتون بیان ناقص خواهد، تصویرتون از پدیده تصویر کاریکاتوریه. و نویسنده نمیخواسته که تصویرش کاریکاتوری باشه، میخواسته یک تناسبی بین وجوه مختلف این پدیده برقرار بکنه. اما تازه علاوه بر این هر وجهی را هم میشه از نظرگاه های مختلف بهش نگاه کرد، یعنی علاوه بر این که خود ابژه، خود اون پدیده وجه‌های عدیده داره، به هر وجهش هم من عرض کنم که سوژه، من ناظر میتونم به هر کدوم از وجوه اون ابژه میتونم از زاویه های مختلف نگاه بکنم، از نظرگاه های مختلف نگاه بکنم. وقت میدین حاصلش چی شده؟ حاصلش این شده که تعداد وجود ضرب در تعداد منظرها و نظرگاه ها شده و این که شما یه مجموعه ای از مطالب که هر کدامش به ساحتی مربوط میشه در این کتاب گره اومده و چون حجم کتاب خواسته کم بشه این سبب شده که کتاب خیلی فشرده است. و خود من با اینکه کتاب رو تقریبا سه بار خوندم ولی هنوز هم به نظرم میاد که بازم اگر بار دیگه بخونم به یه نکات جدیدی توجه پیدا کنم. حالا این عرض بکنم که دوستاتی کلی گفتم، این کتاب مباحثی داره که در شاخه ای از فلسفه گردش تعبیر میکنیم به مابعد در طبیعه محل بست، مباحثی داره در فلسفه معرفت شناسی، مباحثی داره در فلسفه زبان، مباحثی داره در فلسفه ذهن، مباحثی در فلسفه عمل، مباحثی در فلسفه اخلاق، مباحثی در فلسفه حقوق، مباحثی در فلسفه سیاسی. این در شاخه‌های مختلف فلسفه. در بیان علوم تجربی انسانی هم این کتاب کتابی است که به سه شاخه از علوم تجربی انسانی اشاره داره، یکی به روانشناسی اجتماعی، یکی به جامعه شناسی و یکی هم به سیاست. خب اینا خودش بینید منظرهای خیلی متعددیه و هیچ کدامش هم با این که نویسنده فیلسوفه ولی هیچ کدامش هم اینجور نیست که نپخته تلقی شده باشه، یعنی با این که فیلسوفه در حوزه های غیر فلسفه هم که وارد شده به نظر من خیلی مداقه کرد. شاید علت این همه دقت هم به خاطر اینکه برای خود نویسنده مسئله حیاتی بوده و متوجه می شده که این مسئله چقدر می تونه برای دیگران هم حیاتی باشه. خب حالا من از میان این همه مطالبی که در این کتاب اومده من چند مطلبش رو خواستم بهش اشاره بکنم، خیلی مطالب از وقتی یادداشت کردم که می تونستم بهش اشاره بکنم ولی مطالب دیده که می تونم در این تقریبا این ساعت بهش اشاره بکنم خواهم بکنم. یک مطلبی که خیلی مهمه، یک مطلبی است در روانشناسی اخلاق که آقای دکتر صاحبی هم اشاره بهش کرده. ببینید اگر شما براتون یک واقعی رخ بده، یک واقعی نامطلوبی براتون رخ بده، آیا دوست دارید، آیا ترجیح میدید کدوم یک از این دو تا سناریو رو؟ سناریوی اول این که هر چی به خودتون رجوع میکنید ببینید که من در وقوع این واقعی نامطلوب هیچ گونه خودم مقصر نبودم، هیچ دخالتی نداشتم، نه علم من نه اراده من هیچ تأثیری نداشته در اینکه این واقعی نامطلوب برای من رخ بده. آیا این رو بیشتر میپسندید یا اینکه نه، اگر در این سناریوی تفسیری برای خودتون ببینید بهتره. شما این دو تا سناریو وقتی با هم مقایسه میکنید میبینید که از یک طرف آدم دوست داره که هر چی به خودش رجوع میکنه به نظرش بیاد که من تقصیر نداشتم، چون عذاب وجدان لااقل نداره، میگه که من بدونه که سر سوزنی علم داشته باشم، اراده داشته باشم، دخالت داشته باشم، قصوری کرده باشم، تقصیری کرده باشم، من این مشکلی برام پیش اومد، پس لااقل عذاب وجدان ندارم که خاک بر سر خودم کنم، سرزنش کنم خودم رو، ملامت کنم، نکوهش کنم و با خودم در نزاع بیفتم و کشتی بگیرم. از یک نظر این بهتره، اما از یک نظر دیگه چرا این بده؟ به خاطر اینکه اگر من اینو متوجه شدم که هیچ تقصیری نداشتم و با اینکه هیچ تقصیری نداشتم این بلا بر سر من اومده، نشون میده من در یه محیط کاملا ناامن دارم زندگی میکنم، که آدم بدون تقصیر هم میتونه طعمه یک مصیبت قرار بگیره. و نتیجهش این میشه که جامعه ای که آدم درش زندگی میکنه جامعه غیر قابل اعتماد میشه. از اینجا بدونه که بخوام بیشتر وارد بحث بشم، به این نتیجه میخوام برسم که یک مشکل روانی که برادم پیش میاد، نوعی دو ارزشی بودنی که در درون یک قربانی پیش میاد، اینه که این قربانی در بسر یه دوراهی قرار میگیره که هر کدومش رو انتخاب بکنه واقعا به لحاظ روانی مشکل داره، در یکی مشکل داره برای اینکه احساس عذاب وجدان میکنه، در یکی مشکل داره که میفهمه عجب، پس من در یک ظرفی دارم، در یک ظرف زندگی اجتماعی دارم به سر میبرم که اصلا احتیاط کاری بردم نمیکنه، محاسبه کاری بردم نمیکنه، سنجشگری کاری بردم نمیکنه، این که آدم کاملا حواسش رو جمع بکنه کاری بردم نمیکنه، یعنی من در یک بیپناهی مطلق دارم به سر میبرم. این مشکل به نظر من یکی از مهمترین مشکلاتی است که نویسنده بهش توجه کرده و من فکر میکنم اینو باید خیلی خیلی بهش اهمیت داد، به جهت اینکه این فقط دیگه اختصاص هم به تجاوز جنسی در مورد زنان نداره. ما یکی از مشکلات ایران کنونیمون الان هممون همینه، فارغ از زنان و فارغ از مسائل تجاوز جنسی که اون به صورت مضاعفی و به صورت اضعاف مضاعفی این مشکل رو تشدید میکنه، اصلا همه ما همینجور، همه ما بر سر این دوراهیم که اگر تقصیری داشتم بهتر بود و اگر تقصیری نداشتم بهتر بود، اگر تقصیری داشتم بدتر بود و اگر تقصیری نداشتم بدتر بود، هر دوش بده و هر دوش هم بدتره. این یک نکته است. من فکر میکنم این برای یک جامعه خیلی خطرخیزه، جامعه ای که آدم هر کدام از دو تا شق رو انتخاب بکنه آخرش میبینه که از خودش ناراضیه، آخرش میبینه که احساس خوبی از زندگیش نداره. این نکته اول. یه نکته دومی که در این کتاب مورد تاکیده و من میخوام بهش اشاره اینجا بکنم اینه که شما دقت بکنید وقتی که آدم احساس میکنه تقصیر نداره، خب البته خودش قصوری نورزیده، خب البته گفتم یه حسنی داره و یک قبحی داره، اما وقتی که آدم بفهمه که نه فقط خودش به عنوان فردی تقصیری نداشته، نه اصلا به خاطر عضویتش در یک گروه اجتماعی این بلا داره سرش میاد و این معنیش اینه که فقط من در معرض این خطر نیستم، همه اعضای اون گروهی که من عضوش هستم اونا به یکسان در معرض خطر قرار میگیرن. به زبان ساده خیلی فرق است که یه زنی رو بگن تو فقط خودت هیچ تقصیری نداشتی و مورد تجاوز قرار گرفتی، تا خیلی زنده میشه بگن که تو فقط نمیدونی تحصیل چی بوده، اینه که عضو یه گروهی هستی به نام گروه زنان. این میفهمه که همه این گروه در معرض خطره که من درش قرار دارم. و این میدونی معنی چی؟ یعنی من عضویت در گروهی دارم که محکوم به شکست. من عضویت در یه گروهی دارم که این گروه بنیه اجتماعی دفاع از خودش رو نداره، بنیه اجتماعی اجتناب از خطر رو نداره. از همین جا به این نکته سوم میخواستم اشاره کنم و اون نکته سوم بحث حقوق بشره. ببینید بحث در این در حقوق بشر، بحث من الان در این نیست که ما فهرستی از حقوق بشر که مثلا در سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده اینو بپذیریم. نه، فهرست‌های فراوانی از حقوق بشر تنظیم شده در جاهای مختلف در این دو قانونی اخیر. بحثم تو این نیست، بحثم تو گوهر اندیشه حقوق بشره. گوهر اندیشه حقوق بشر چی؟ یعنی اونی که از دلش اعلامیه های حقوق بشر میاد بیرون، اون چه مفهومیه که از دلش اینا میاد؟ مفهوم اینه که اگر فرد انسانی دارای ویژگی است که علم خود او و اراده خود او در داشتن اون ویژگی هیچ دخالت نداشته، این ویژگی باید نه برای او امتیاز ایجاد بکنه نسبت به دیگران که این ویژگی رو ندارن و نه محرومیتی. لب اندیشه حقوق بشر اینه که اگر ویژگی تو داری که در داشتن این ویژگی علم خودت هیچ دخالت نداشته، اراده خودت هم هیچ دخالت نداشته، یعنی یک بار دیدی ای من این ویژگی رو دارم، یه بار دیدی که من این ویژگی رو در دست دارم، نه این ویژگی رو به دست آوردم، نه تو دستم این ویژگی، علم و اراده خودم هیچ دخالت نداشته، یعنی اگر میخواستم یه ویژگی رو داشتم، اگرم نمیخواستم بازم ویژگی رو داشتم، اگر میدانستم این ویژگی رو داشتم، اگرم نمیدانستم این ویژگی رو داشتم. این ویژگی که با این دوتا خصلت در شما هست که به علم و ارادتون بستگی نداره، این باید برای شما نسبت به بقیهی که این ویژگی رو ندارن محرومیت ایجاد نکنه، امتیاز هم ایجاد نکنه. نه این باید موجب محرومیت شما بشه نسبت به سایرین و نه باید موجب امتیاز شما بشه. خب حالا شما از این ویژگی ها دیگه میتونید یواش یواش با پیشرفت علوم و معارف بشری میتونید بیشتر کشف کنید از این ویژگی ها که چه ویژگی هایی هست که من اصلا خودم یافتم، ولی مسلمه که زنانگی و مردانگی از این ویژگی ها هست. یعنی زنان خودشون انتخاب نکرده بودن که زن بشن، مردان خودشون انتخاب نکردن که مرد بشن. یه بار زن دیده زنم من و مرد دیده من مذکرم، من مردم. چرا باید زنان به خاطر ویژگی که خودشون انتخاب نکردن محرومیتی داشته باشن نسبت به مردان، یا حتی از اون طرف امتیاز داشته باشن نسبت به مردان؟ همین نکته در باب امور دیگه هم هست. این که من در یه خانواده ثروتمندی به دنیا بیام یا در یه خانواده فقیری، این با علم و اراده خودم نبوده. پس تمام سیاست ها و تمام خط مشای اجتماعی باید چنان باشه که این که در چه خانواده‌ای کس به دنیا میاد دخالتی نداشته باشه در امتیازات او و دخالتی هم نداشته در محرومیت های. حالا میخوام از این منظر نگاه بکنم به این مسئله تجاوز جنسی که محل بحث این کتابه. از این منظر باید گفت تجاوز جنسی در واقع عدول از خود اون اصل حقوق بشره و بنابراین در این حال که کاملا حق بر اینه که بر تجاوز جنسی در پژوهش ها تأکید بشه، ولی باید دونست که این تجاوز جنسی خواهران و برادران فراوان، یعنی در جامعه، در هر جامعه‌ای و از جمله در جامعه ما خیلی ویژگی ها هست که اگر انصاف میدادیم میدیدیم طرف مقابل بدون علم و ارادش این ویژگی رو داره، ولی متاسفانه موجب محرومیت شده یا متاسفانه موجب مزیت شده نسبت به کسانی که این ویژگی رو ندارن. و این تلقی باعث میشه که شما وقتی که دارید از زنان دفاع میکنید اصلا دیگه نکنید کسی رو متهمش کنن به یک سلسله چیزهای دیگه، چون میگه اصلا من بحثم بحث خاص زنان نیست، بحثم اینه که به گفته ریاضیدانان تجاوز جنسی به زنان یه مورد خاصه از یک داستان کلی‌تری که اون داستان نه به فمینیسم ربطی داره و نه به هیچ چیز دیگری. یک نوع حق اخلاقی و حقوقی است که ما زنان باید داشته باشیم یا ما مردان باید داشته باشیم، ولی خب متاسفانه نداریم. اما یه نکته دیگری میخوام اینجا باز اضافه بکنم و اون نکته دیگه اینه که در این کتاب یه بحث خیلی مهمی پیش کشیده شده که اون بحث در باب اینه که ماهیت انسان یا هویت انسان یا سلف انسان یا خود انسان یک امر ارتباطی، یک امر رابطه‌ایه. این نکته چون ابهام تو کتاب داره به جهت اینکه یک سابقه‌ای در نظر گرفته برای مخاطبان خودش که این سابقه رو ممکنه من و امثال من نداشته باشیم، باعث شده که نکته اصلی این کتاب برای یه خواننده‌ای که با مفهوم وجود یا هویت ارتباطی یا رابطه‌ای آشنایی نداره لب سخن این کتاب دانسته نیست. من اینم یه توضیح فقط در بابش بدم چون به نظر میاد مشکل ترین بحث کتاب. ببینید وقتی که ما در فلسفه میگیم ریلیشن، میگیم نسبت، که ما معمولا در روابط عادیمون برای کتاب‌های غیر فلسفی میگیم رابطه، میگیم ارتباط، که در فلسفه بهش میگن نسبت، بحث بر سر اینه که آیا اگر تو به عنوان یک موجود رابطه ها عوض شد خودت هم عوض میشی یا خودت ثابت مونده ای فقط رابطه ها عوض شد؟ اینه در باب هر موجودی در فلسفه میشه بحثی هم که اگر رابطه وقتی که یک موجود لااقل با غیر خودش، با یک غیر خودش یک چی پیدا بکنه، یک پیوندی پیدا بکنه، اگر موجودی با یک موجود دیگری رابطه ای داشت که این رابطه رو قبلا نداشته، آیا این که این رابطه جدید پیش اومده باعث می شود که هویت خود این موجود هم عوض بشه یا هویت خود این موجود نه عوض میشه؟ بعضی از فیلسوفان از قدیم معتقد بودن که رابطه اصلا کاری به ذات موجود نداره. یعنی من در طول عمرم اگر میلیاردها بار رابطه هایی برقرار کنم، میلیاردها بار رابطه هایی که برقرار کردم از دست بدم، من هنوز همون موجود ثابت لایتغیری هم که از روز اول بودم. یعنی رابطه اصلا به ذات من گره نمیخوره، ذات من ثابت مونده، جوهر من کاملا ثابت مونده، فقط رابطه هم عوض شده. یعنی اگر من روزی عاشق کسی شدم، من هم آدم سابقم، بعدم که عاشق اون شخصم اگر متنفر از اون شخصم شدم بازم من هم آدم سابقم، اگر باز دوباره عاشقشم شدم باز هم آدم سابقم، با این که در اینجا ست رابطه متفاوت برقرار شده، ولی میگن تو همون آدمی ولی یه روز عاشق بودی، یه روز متنفر بودی، یه روز فارغ بودی، یه روز باز از فارغ بودن باز به عاشق بودن رسیدی، تو خودت ثابت بودی. اگر به این نظریه قائل باشیم تو فلسفه میگن همه نسب نسب بیرونی هست. کسانی که در فلسفه میگفتن همه نسب نسب بیرونی هست، یعنی هیچ رابطه هیچ موجودی به ذات درون او را نداره، خودش فیکس ثابته ولی رابطه هاش میان و میرن تغییر میکنه. این یک نظر. نظریه دوم نظریه ایست که ارسطو مدعیش و اون که میگفت بعضی از رابطه ها اینا درونی هست، بعضی رابطه ها بیرونی هست. یعنی بعضی از ارتباطاتی که تو برقرار میکنی با موجودات دیگه، این اگه ارتباطت عوض میشه دیگه تو اون موجود نیستی، عوض شدی، اما بعضی از موجودات دیگه همون موجود هست. مثال را شما بزنم، به نظر شما اگر خورشید از مرکز منظومه شمسی بیاد بیرون بازم خورشیده یا نه؟ به نظر میاد خورشید، خورشید بودنش به مرکز منظومه شمسی بودن هم بستگی داره، درسته؟ یعنی انگار در مرکز منظومه شمسی بودن به ذات خورشید ربط داره. اگر خورشید از مرکز منظومه شمسی پرتاب بشه به یه جای دیگری از کیهان، انگار دیگه نمیشه بهش گفت خورشید. مثال دیگه براتون بزنم، اگر قم از جنوب تهران بیاد شمال تهران قرار بگیره، به نظر شما هنوز قمه یا نه؟ نه، رابطه هست داره. الان رابطه قم با تهران رابطه جنوب با شمالشه. اگه برید قم در شمال تهران قرار بگیره، وقت رابطه عکس میشه. آیا هنوز قم قمه وقتی این رابطه رو از دست بده؟ انگار به نظر میاد قم نیست. مثال سوم بزنم در عالم انسانی، اگر شما پدرتون غیر از این بود شما همین شما بودی، فقط پدرتون عوض شده بودی، اصلا که شمای وجود نداشتی، به نظر میاد شما وجود نداشتی. درسته؟ ارسطو میگفت که من معتقدم بعضی از نسبت درونی هم. یعنی بعضی از نسبت هایی که هر موجودی با غیر خودش برقرار میکنه، اینا اگه عوض بشن ذات اون آدم هم و ذات اون موجود هم عوض بشه، اما بقیه نسبت ها بیرونی هم عوض بشن هم ذات اون موجود ثابت. اینم دید دوم بود که یک دید وسطه. پس یک دید میگه هیچ نسبتی ربطی به درون تو نداره و بنابراین اگر دائما نسبت ها با بقیه موجود عوض بشه تو فیکسی ثابتی. یه نسبت، یه دیدگاه، دیدگاه ارسطوئه که میگه بعضی از نسبت درونی هست و بعضی بیرونی هست. اما یک دیدگاه سوم وجود داره که نویسنده این دیدگاه رو قبول داره و اون دیدگاه اینه که همه نسبت ها درونی. این دیدگاه دیدگاهی است که به ایدئالیست‌ها به طور کلی و مخصوصا به ایدئالیست‌های انگلیسی نسبت داده میشه در فلسفه، کسانی مثل گرین، مثل پنادلی، مثل گوزارکی. این فیلسوفان معتقد بودند که همه نسبت‌هایی که یک موجود با غیر خودش برقرار میکنه ذات اون رو تبدیل. یعنی اگر من تا امروز عاشق شما نبودم و از امروز عاشق شما شدم، من دیگه اون نیستم که دارید نبودم. اگر من امروز ارتباطم با شما قطع کردم، با اینکه تا دیروز ارتباطم با شما قطع نکرده بودم، چون رابطه عوض شده، من عوض شدم. خود نویسنده با اینکه از فیلسوفان تحلیلی به حساب میاد، ولی در این حال در این دیدگاه، در این جهت دیدگاه ایدئالیست‌های انگلیسی رو پذیرفته، دیدگاه برادلی رو پذیرفته و گرفته. و بنابراین میگه هویت انسان هویت ارتباطی و معناش اینه که من آنم فعالم دارم دیگر میشم، من دارم موجود دیگر میشم، به ازای هر ارتباطی من دارم باز عوض میشم. یعنی تا دیروز اگر فارغ التحصیل از دانشگاه نشده بودم، با الان که فارغ التحصیل شدم، چون ارتباطم با دانشگاه فرق کرد، من یه موجود دیگر. این دیدگاه رو میگن دیدگاه ارتباطی یا دیدگاه رابطه‌ای، یعنی دیدگاهی که میگوید همه پیوندهایی که با غیر خودتون برقرار میکنید دائما شما داره چه میکنه؟ تغییر میده. میگید خب پس چرا من احساس نمیکنم تغییر میکنم؟ میگید به خاطر اینکه ما قدرت پروسسینگ مغزیشو نداریم، یعنی ترازوی در مغز ما نیست که اونقدر سنسیتیو باشه، اونقدر حساس باشه که به من بگه که تغییر کردی، عوض شد. من از این حساب خیلی استفاده میکنم، میگم شما در این مدتی که اینجا دو ساعت که اینجا نشسته این مستدمن یک دهم گرم بر وزنتون افزایش پیدا کرده، چون اندازه یک دهم میلی گرم ممکنه گرد و خاک روی صورت و لباس ها و موهاتون نشسته باشه، ولی خب شما ترازوشو ندارید، بنابراین اصلا احساس نمیکنید که وزنتون سنگین تر شده از این دهاتم. ناخوناتون مسلماً 100 میلی گرم بلندتر شده توی بودن، اما شما از آن احساس نمی کنید. این که احساس نمی کنید داره برای نیست که چیزی رخ نداره. این کسانی مثل برادلی گفتن ما دم به دم داریم عوض میشیم و وقتی دم به دم عوض میشیم خودمون احساس نمی کنیم، نیافتن دلیل بر نبودن نیست. این دیدگاه باعث شده که خانم برایسون بتونه اینو بگه، بگه که اگر زنان آزار می‌بینن، هم زن داره ذاتش دگرگون میشه، هم اون متجاوزگر داره ذاتش دگرگون میشه، هم واکنشی که تو به زن تجاوز دیده نشون میدی که به سخنش گوش میدی یا گوش نمیدی، همدلی باش نشون میدی یا همدلی باش نشون نمیدی، اینا داره تو رو دگرگون میکنه. و اگر این دو باشه معنیش اینه که همه ما سوار یک کشتی، چه قاتل، چه مقتول، چه متجاوز و چه اون کسی که توبه تجاوز و قربانی تجاوز قرار گرفته، و چه منی که با خبر میشم از واقعه و چه منی که واکنش نشون میدم یا واکنش نشون نمیدم و ارتباطم هم دلانه است یا ارتباطم هم دلانه نیست. چرا؟ چون بنا تو هم با من عوض داریش، تو فقط نگاه نکن با خبر شدی که یه تجاوز رخ داد، تو قبل از اینکه با خبر بشی از این تجاوز فرق کرده ای با الان، و بنابراین اگر بناست که نجات پیدا بکنیم همه ما نجات پیدا بکنیم. این دیدگاه دیدگاهیست که به تعبیر گرین انسان ها رو همه رو توی کشتی قرار میده و انگار به ما یک تمثیل رو نشون میده و اون تمثیل اینه که فرض کنید سوار کشتی هستید ولی دو تا یقین براتون حاصل شد. یک یقین اینه که همه انسان های روی زمین سوار اون کشتی هست، چه اونایی که من رو عرشه دارم میبینمشون، چه بقیه که تو طبقات بالاتر و پایینتر کشتی من نمیبینمشون. ولی فرض کنید از یه جایی من یقین کردم که همه انسان ها سوار این کشتی، یکی یه یقین دوم پیدا کنم و اون این که هیچ کدام از ساکنان این کشتی قایق زاپاس نه، که اگر کشتی شکست، اگر کشتی به کوه یخی برخورد، اگر کشتی سانهی برخورد کرد، شخص بتونه از رو عرشه شیرجه بری تو قایق شخصی خودش رو پارو بزنه و خودش رو به یه جزیره به دفعه به یه ساحلی برسونه. حالا اگر این دوتا یقین رو ما بکنیم، یکی اینکه همه آدمیان سوار کشتی هم و یکی اینکه کشتی زاپاس هم هیچ کسی نداره که اگر حادثه رخ داد با کشتی زاپاس به آخر خودش رو دم ببره از حادثه، و اگه یه همچی چیزی پیش بیاد و این دوتا یقین برای ما حاصل بیاد، معناش اینه که اگر کوچکترین عیبی و نقصی به این کشتی وارد شد، همه ما درست به یک اندازه اضطراب نشونیم، به یک اندازه دل به گرامی نشونیم، به یک اندازه مشبشیم و آشفتیم. چرا؟ چون فهمیده این به خاطر اون دوتا پیشفرد، فهمیده این که یا هممون به ساحل میرسیم و نجات پیدا میکنیم یا هیچ کدوم به ساحل نمیرسیم. اینجور نیست که بعضی شانس داشته باشن که اگر بقیه اونا به ساحل نرسیم اونا به ساحل برسن، یا همه میرسیم یا همه نمیرسیم. نویسنده فرصت نکرده که این بخواد حجم کمی کتابش که این دیدگاه رو بس بده و بگه از این دیدگاه وقتی به قربانی ها نگاه میکنی میبینی کسی که به یک زن تجاوز میکنه در واقع بیا به همه ما تجاوز کرده. من این ساعت هم تمام شد. بس
آقای ملکیان اگه لطفه تشکرشون با شما سوال رو ادامه بدیم. بچه چقدر ما زمان داریم؟ به من اگه زمان داریم که من بدونم یک رو بیست دقیقه. خیلی من تلاش کنم هر چهار سوال شما رو بپرسم. من آزاد شما اگه میشه بعد تشریف بیارید که از شما سوال دارم. بچه ها من بعد آقای ملکیان من فقط خواهشم اینه که یه کوتاه باید پاسخ بدیم که برسیم به سوال. آقای ملکیان شما تشریف داشته باشید. سوال اول از شما سوال کردن آقای ملکیان که حس خشم از نوشته های خانم برایستون خیلی منتقل نمیشه، یعنی آدم احساس نمی کنه که این متفکر داره با خشم چیزی رو منتقل میکنه. سوالشون اینه که به نظر شما تا چه حدی این مسئله میتونه ناشی از مورد مجازات قرار گرفتن شخص متجاوز و موجه بودن خانم دکتر برایستون از دید جامعه باشه؟
من فکر نمی کنم خیلی تحت تاثیر این نکته باشه. میخوام بگم که آیا این که خشم نشون نمیده به خاطر اینه که مطمئنه که حتما یک مکافات حقوقی و قانونی تحمیل میشه برای متجاوز؟ من فکر نمی‌کنم از این باشه. من فکر می‌کنم همون نکته‌ای که خود ایشون در کتاب گفته، وقتی که کسی قربانی واقع میشه در هر ترومایی این واقعه رو می‌بینه که تا وقتی که شما نمی‌تونید تروما رو تصور بکنید از شدت وحشتی که داره، نمی‌تونید تصور کنید، نمی‌تونید تصور کنید که مقابل شدن با فلانی یا فلانی خواست از عرض می‌کنم که پلکو من پرتاب کنه پایین یا فلان میخواست یه تیری به طرف من شدید کنه، اون وقتی که نمیتونی این وضعی از شدت وحشت گیری تصور کنی خشم میتونی داشته باشی. چونش فقط وقتی میشه خشم داشت که آدم بدونی کسی رو به عنوان اوجی خشم در برابر خودش تصور بکنه. من اصلا وحشت دارم تصور کنم که شما جلوی من ایستاده اید و من رو دارید در واقع میخوایی بکشید. و اما بعد از اینکه من توان پیدا کردم، بعد از طی یک سلسله دوره‌های استعلاجی در واقع باید بود برمش های مختلف، بعدش ممکنه من این دیدی پیدا کنم که نویسنده میگه و اون دید این نیست که چون مجرم رو میبینم، نه، این دید که در واقع خشم من هیچ زیانی به طرف مقابل نمیرسونه ولی به خودم زیان میرسونه. بنابراین چرا کاری بکنم که به طرف مقابل، چون هر چی خش بشه میشن به طرف مقابل دیگه نظر بگذنم، ضربه طرف مقابل هم ضربه که قانون بشه میزنه، یه جریمه بر جرمش تعیین میکنه. من که نمیتونم با خشم خودم ضربه بزنم، اما با خشم خودم به خودم ضربه میزنم. عقلانی نیست که آدم کاری بکنه که به دشمنی ضربه نخوره ولی به خودش ضربه بخوره. من فکر میکنم به علت این
یک سوال یه سوال دیگه اجازه بدید بخشم سوال خودم بپرسم از نوبت شما نمیگیرم. من سوالم پیرامون بحثی که اول کتاب خانم برایسون باز میکنه در مورد خود فلسفه و میگه که فلسفه اصولا در آکادمی، در نگاه آکادمیک بهش با مسائل کلی سرکار داره، امر کلی رو تعریف میکنه و حالا با موضوعات مواجهیم مثل تجربه خود فیلسوفی که تجربه شخصیش رو تبدیل میکنه به یک رساله اجتماعی فلسفی پیرامون مسئله تجربه هست. این رابطه امر کلی و امر شخصی و اینکه چه نگاهی در دل جامعه قرن 21 موشه به فلسفه داشت رو دوست داشتم اگه موشه پود.
من فکر میکنم یک جواب توصیفی میشه به سوال خانم دکتر و یک سوال جواب توصیفی. به لحاظ توصیفی به نظر میاد که غیر از چند مکتب فلسفی در طول تاریخ توصیف خانم نویسنده درست، یعنی به استثنای مکتب فلسفی بودا و مکتب فلسفی دعو و مکتب فلسفی رباقیان و تا حدی مکتب فلسفی اپیکوریان و مکتب فلسفی اسپینوزا، بقیه نظام های فلسفی که ما میشناسیم واقعا به امور انتزاعی، به اموری که به زبان ساده‌تر بگم چندان کار با زندگی عملی و محسوس و ملموس ما داشتن، بقیه فلسفه ها نمی پرداختن. استثناها به نظر میاد که این پنج استثنای بزرگ هست که این پنج تا مکتب نه، واقعا از اول بناشون در این بود که فلسفه رو برای معضلات زندگی عادی و محسوس و ملموس من شما هم یاد بگیرن و هم یاد بدن. این به لحاظ توصیفی درسته و به لحاظ توصیف رایسون کاملا درسته. اما به لحاظ توصیفی من خیلی با سخن خانم برایسون باز موافقم که باید فلسفه برگرده به همون چیزی که در رباقیان، یعنی فلسفه باید برگرده به زندگی های عملی ما و در از بعد از جنگ جهانی دوم به این طرف داره فلسفه به این طرف هم برمیگرده روز به روز. اگر مبدأ رو تقریبا پایان جنگ جهانی دوم بگیریم تا الان ببینیم در این تقریبا 80 سال فلسفه روز به روز داره برمیگرده بیشتر به زندگی عملی و باز هم عملی تر و باز هم عملی تر. حتی فیلسوفان تحلیلی که خیلی متهمن به این که اصلا کاری با مسائل زندگی ندارن، ما میبینیم در میانش فیلسوفان تحلیلی که کاملا میپردازن به زندگی پدید میان. حالا میخوام عرض بکنم که به لحاظ توصیه اگه کسی بگه شما توصیهتون مثلا خانم برایسون یا توی مصطفی توصیه اینه که فلسفه برگرده به امور محسوس و ملموس، من کاملا موافقم. کنیم فلسفه به نظر من اگر نتونه مشکلی از مشکلات من رفع بکنه به نظر من سودی نداره. فلسفه متاسفانه در قسمت اعظمش به این مشکل دچاره. شما شنیدید که گلستان در گلستان سعدی ملک منجمی اینقدر به ستارگان علاقه داشت که شبانه روز هر چه به کوچه و خیابان میرفت نگاهش به ستاره ها. یه روز اومد تو خونش و دید که زنش با یه بیگانه‌ای در بستر پرید از خونه بیرون به فریاد مرد و مسلمان رو بدادن برسید که زنم با بیگانه‌ای هم بستر. یه صاحب دلی بر اون گمزش بود کسی که از خانه خودش خبر نداره چه سودی داره که از آسمان‌ها خبر بشه بشه. من فکر میکنم فیلسوفی که نمیتونه از فلسفه خودش و در زندگی محسوس و ملموس خودی سود ببره دانستن هیچ مطلب دیگری به نظر من براش نافع نیست.
خیلی مشکرم از حضورتون، ممنونم. خیلی